آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. خانم ها، آقایان، همراهان خوب و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و شادی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام نور قرآن مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
صبحتون بخیر و دلچسب باشه عزیزان شنونده. امروز پنجشنبه است، 14 بهمن ماه 1400 هجری خورشیدی، اول رجب المرجب 1443 هجری قمری و سوم فوریه 2022 میلادی. امروز سومین روز از ایام الله دهه فجر و همچنین سال روز ولادت ما محمد باقر علیه السلام هست. این دو مناسبت رو خدمت شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. و ما آنچه که همکاران من برای این نوبت کاری برای شما تهیه و تدارک دیدند، پس از صحبتهای من تقویم تاریخ رو خواهید شنید. سپس تکرار گفتار ویژه روایت یک پیروزی تقدیم شما خوبان میشه. سپس تکرار ویژه برنامه ولادت ما محمد باقر علیه السلام رو خواهید شنید و در انتها همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. در این لحظه دعوت میکنم تقویم تاریخ رو بشنوید. نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه 14 بهمن سال 1400 هجری خورشیدی برابر با اول رجب سال 1443 هجری قمری و مطابق با 3 فوریه سال 2022 میلادی است. امروز اول ماه رجب، ماه سرشار از رحمت و فضیلت است. این ماه به همراه 2 بعد از آن یعنی شعبان و رمضان یک دوره خودسازی برای کمال و نزدیک شدن انسان به خداوند است. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مورد ماه رجب فرموده اند: ماه رجب ماه بزرگ خداست و هیچ ماهی در حرمت و فضیلت به آن نمی رسد و جنگ با کافران در این ماه حرام است. رجب ماه خداست و شعبان ماه من است و ماه رمضان ماه امت من است. روزه گرفتن در ماه رجب ثواب بسیاری دارد و در روایت‌های متعدد بر روزه‌داری و طلب بخشش از خداوند در این ماه تأکید فراوان شده است. در 27 رجب واقعه بزرگ و پربرکت مبعث حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاده است و 13 رجب روز ولادت مبارک حضرت علی علیه السلام است. امیدواریم شما نیز بتوانید از برکات معنوی ماه رجب هرچه بیشتر بهره ببرید. ۱۳۸۶ سال پیش در روز اول رجب سال 57 هجری قمری بنا به روایتی متواتر، حضرت امام محمد باقر علیه السلام از نبیرگان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم چشم به جهان گشود. آن حضرت را باقر لقب دادند که به معنای شکافنده علوم است، زیرا امام محمد باقر علیه السلام مشکلات و پیچیدگی‌های علمی عصر خود را با دقت و ظرافت تجزیه و تحلیل می‌کرد. در دوران امامت آن حضرت از سال 96 هجری قمری که مقارن با سالهای پایانی حکومت بنی امیه و ضعف آن حکومت بود، فرصتی فراهم شد تا آن بزرگوار به تقویت بنیانهای فکری و فرهنگی مسلمانان بپردازد. در این زمان و همچنین در دوران امامت فرزند ایشان، امام جعفر صادق علیه السلام بسیاری از علوم شکوفا شد و شاگردان آن دو بزرگوار برخی علوم را گسترش دادند و علوم جدیدی را نیز ابداع کردند. امام محمد باقر علیه السلام بسیار گشاده رو و خوش برخورد بود. ایشان بر نیکی، بخشش و کمک به نیازمندان و عیادت از بیماران تأکید بسیاری می کردند. توصیه ها و اندرس های اخلاقی آن حضرت در عمل و رفتار ایشان نمود داشت و خود قبل از همه به آنچه می فرمود عمل می کرد. ضمن عرض تبریک به مناسبت سال روز ولادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام، سخنی آن بزرگوار را نقل می کنیم که فرمودند: هر کس که دارای اخلاق نیکو و صفت رفق و مدارا باشد، همه خیر و نیکی به او داده شده و در دنیا و آخرت از آسایش برخوردار خواهد بود و آن کس که از اخلاق بی بهره باشد، راهش به سوی بدیها خواهد بود. ۴۳ سال پیش در روز 14 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی، در حالی که جشن و سرور به مناسبت ورود حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به ایران همچنان در سراسر کشور ادامه داشت، حضرت امام خمینی در یک مصاحبه مطبوعاتی به تشریح مواضع آینده نظام اسلامی ایران پرداخت و اعلام کرد که به زودی دولت موقت انقلاب را تشکیل خواهند داد. ایشان در این مصاحبه همچنین اظهار داشت که دولت موقت موظف است مقدمات همه پرسی را فراهم کند تا پس از تدوین قانون اساسی آن را به همه پرسی بگذارد. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه همچنین به دولت بختیار نخست وزیر دست نشانده شاه هشدار داد که در صورت ادامه سرکوب مردم ایشان حکم جهاد خواهد داد. امام همچنین از ارتش خواست تا به مردم بپیوندند. از طرف دیگر اعلام شد که تا آن زمان 35,000 آمریکایی خاک ایران را ترک کرده اند و 10,000 نفر دیگر نیز به زودی از ایران خارج می شوند.
و 12 سال پیش در روز 14 بهمن سال 1388 هجری خورشیدی، جمهوری اسلامی ایران اولین موشک ماهواره بر خود را به نام امید به فضا پرتاب کرد. در سالهای بعد جمهوری اسلامی ایران موجودات زنده ای از جمله لاک‌پشت و میمون را با موفقیت به فضا پرتاب کرد و بدین سان ایران در شرایط بدترین تحریم‌های اقتصادی وارد باشگاه کشورهای دارای تکنولوژی هوا فضا شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 14 بهمن سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 3 فوریه سال 2022 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
خب عزیزان شنوندان، چه شنیدید؟ گفتار تقویم تاریخ بود. در این لحظه تکرار ویژه برنامه روایت یک پیروزی پیشکشتون میشه. بشنوید.
روایتی یک پیروزی،
ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن صد روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان، با ویژه برنامه روایت یک پیروزی در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
به نام پروردگار جهانیان، و ما اراده کردیم که بر ضعیفان منت نهاده و آنان را در زمین پیشوایان خلق قرار دهیم.
همه جا کفر و ظلم، همه جا ظلم و ستم، چهره مردم شهر همه گی آیه خم.
الله الله تو بلایی و زیفن یا الله،
قصد با قصد بلا حاکمش تشنه خون، مردم شهر فرید همه در گند و زمون. شان قسمت گور هر چی شان خاک زمین، همه در رنج و عطا حاکم اشکاد نشین. در جواب یک ندا القیامت به خروش گفت، هان ای زن و مرد جامعه رنگ بپوش. خلق بیدار شدند همه آماده جنگ، اینها ها مثل سپر جلوی تیر و توفنگ.
الله 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 الله.
جمهوری اسلامی ایران سلطه و مداخله غرب در منطقه غربی آسیا را به چالش کشید. ایران قبل از انقلاب یکی از دو ستون نیکسون رئیس جمهوری امریکا در غربی آسیا بود. ایالات متحده امریکا و پیروزی انقلابی اسلامی یکی از حافظان اصلی منافع خود را در منطقه از دست داد. دکترین دو ستون نیکسون فرو پاشید و توازن نظامی امنیتی منطقه خلیج فارس از میان رفت. ایران که تا قبل از انقلاب به عنوان سپری دفاعی و یک حامی منافع آمریکا در منطقه محسوب می‌شد، از این به بعد به عنوان خطر اساسی برای آمریکا مطرح شد. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطنت‌جویی و سلطنت پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارض کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دولت‌های غیر محارب استوار است. امام خمینی رحمت الله علیه، بنیادگذار انقلاب اسلامی، در پیام افتتاحیه اولین دوره مجلس شورای اسلامی فرمودند: سیاست نه شرقی نه غربی را در تمام زمینه‌های داخلی و در روابط خارجی حفظ کنید. مخالفت با مداخله آمریکا در امور داخلی ایران و در منطقه غربی آسیا سبب شد واشنگتن راهبردهای خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کند. تجزیه طلبی، تحریم، ترور و جنگ چهار رویکرد خصمانه است که آمریکا در 43 سال گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران به کار گرفت. با این حال پس از 43 سال نه تنها این رویکردهای ضد ایرانی با تضعیف جمهوری اسلامی ایران منجر نشد، بلکه موقعیت آمریکا در منطقه غربی آسیا تضعیف شد و جایگاه این کشور در غربی آسیا روند افول را طی می‌کند که خروج مستضعفان از افغانستان و فشار مردم و گروه‌های عراقی برای خروج کامل نظامیان این کشور از عراق از جمله مصداق تضعیف موقعیت آمریکا در غربی آسیا است.
یادتون نره بچه‌های عزیز، جوان‌های عزیز، یادتون نره که در این راه بسیار مهم و خوش عاقبتی که شما دارید حرکت می‌کنید به سمت آرمان‌ها و می‌توانید و قدرت دارید، در این راه دشمن اصلی شما آمریکاست. اینو فراموش نکنید. اونی که من روش تکیه میکنم که به معنای واقعی کلمه دشمن است و دشمنی میکنه و خباثت میکنه آمریکاست. این از روی تعصب نیست، این از روی یک نگاه بدبینانه نیست، این ناشی از یک تجربه است، یک فهم درست واقعی است، دیدن میدانه. داریم میبینیم میدان. اینجور نیست که با این حقیر فقط دشمن باشن یا با دولت جمهوری اسلامی، نه، با اصل این ملت، این ملتی که ایستاده است، این ملتی که از مواجهه با دشمن خسته نمیشه، با این مخالفن، با این بدن، با این دشمنن.
احیای مبارزه با رژیم اشغالگری صهیونیستی. یکی دیگر از تاثیرهای انقلاب اسلامی بر نظم منطقه غربی آسیا شدت گرفتن مبارزات ضد اسرائیلی است. بلا فاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی رسما اعلان شد که ما رژیم صهیونیستی را به عنوان یک نظام مشروع قبول نداریم و به مسلمانان و اصحاب فلسطینی حق می دهیم که تا برای آزادی کشور اشغال شده خود دست به سلاح ببرند. در پی سیاست مخالفت با کیان صهیونیست، بلا فاصله پس از انقلاب سفارت اسرائیل در تهران تعطیل و سفارت فلسطین به جای آن تأسیس و سفیر برای آن معین شد. به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی ایران و جهادگیری آزادی خواهانه و ضد اسرائیلی، آنکه به قطع روابط استراتژیکی و دیپلماتی با اسرائیل منجر شد و همچنین در پی ابتکار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در نامیدن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با نام روز قدس در حمایت از فلسطین، مبارزه با اسرائیل جان تازه گرفت. ایران پس از پیروزی انقلاب کانون مبارزه با اسرائیل و قلب تپنده مقاومت اسلامی علیه اسرائیل شد و پرچم مبارزه که سران کشورهای عربی با امضای پیمان کمپ دیوید به زمین گذارده بودند، امام خمینی با ابهت و شهامت تمام به دست گرفتند و به مبارزات ملت فلسطین هویت اسلامی بخشیدند. در واقع با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مبارزه با رژیم اسرائیل که در اثر شکست‌های مکرر کشورهای عربی در جنگ با این رژیم رنگ باخته بود، بار دیگر احیا شد و این ضربه سنگین به وجودیت رژیم اشغالگر صهیونیست بود. فتا شقاقی دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین در حضور تاثیر انقلاب اسلامی بر مبارزات مردم فلسطین میگوید: انقلاب ما فهمان که پیروزی ما در گیروی پیروی از راه امام خمینی است. از این رو ناگهان در دیوار مسجد الاقصا و مساجد دیگر با تصویر حضرت امام تزیین شد. انتفاضه یکی از ثمرات بیداری اسلامی است که امام خمینی رحمت الله علیه در منطقه و به ویژه در فلسطین به وجود آورد. شنوندگان عزیز، از توجه شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
Hey, Hall!
لحظاتون بخیر، عیدتون مبارک و ایام به کامتون باش عزیزان شنونده. در این لحظه تکرار ویژه برنامه ولادت امام محمد باقر علیه السلام رو خواهیم شنید. همراه باشید.
شوق میلاد دل و امشب دلم از غم آزاده، به شوق میلاد دل و امشب دلم از غم آزاده، مدینه محو دیداره پسر امام سجاده.
شکافنده علوم، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام.
تجلی نور داور باقر آل پیغمبر، تجلی نور داور یا مولا باقر آل پیغمبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان در هر کجایی که هستید. دوستان عزیز، با ویژه برنامه شکافنده علوم، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان و مناسبت سال روز میلاد با سعادت پنجمین اختر آسمان امامت و ولایت حضرت امام محمد باقر علیه السلام در خدمت شما هستیم. شنوندگان عزیز، اولین روز از ماه مبارک رجب مزین به میلاد با سعادت پنجمین ستاره آسمان امامت و ولایت حضرت امام محمد باقر، نبیره گرانقدر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. در همین ابتدای برنامه، فرارسیدن این روز با سعادت رو خدمت همه شما دوستداران خاندان اسمت و طهارت علیهم السلام تبریک و تهنیت عرض میکنم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم.
سر محل چرا گونه، چه خبره تو این خونه، لب امام زین و لب دین خندونه، لب امام زین و لب دین خندونه، سر محل چراغونه، چه خبره تو این خونه، لب امام زین و لب دین خندونه، لب امام زین و لب، همه بگن من بگم متوجه شدی خونه، چه خبره تو این خونه، زین و لب دین خندونه، لب امام زین، قدم نو رسیده چه شور و حالی میده، قدم نو رسیده چه شور و حالی میده، همه میخوان ببینن خدا چی آفریده، همه میخوان ببینن چه نوری از بالا ظاهر شد، چه نوری از بالا ظاهر شد، مدینه باد پر زائر شد، شب محمد باقر شد.
تا کنون دیده اید باران تند و فراوان چگونه باعث باروری و رویش در زمین کشاورزی می شود؟ باران رحمت الهی نیز زمین دل انسان را به همان صورت دگرگون و بانشاط می کند. اما آن دلی می تواند از این نعمت الهی بهره مند شود که خود را در معرض این باران و نسیم رحمانی قرار دهد. ماه رجب که هفتمین ماه از سال هجری قمری است، بارانی از رحمت الهی و زمانی مناسب برای جلا بخشیدن و صفا دادن به دل است. در شب و روز این ماه هر انسانی با توجه بیشتر و فراهم آوردن ظرفیت برای دریافت برکات رحمت‌های الهی می‌تواند قلب و روح خود را از آب حیات معنویت سیراب کند. رجب نام نهری در بهشت است که از شیر سفیدتر و از عسل شیرین‌تر است. از این روح هر که خود را در رجب از آلودگی‌ها و گناهان پاک کند و از فواید این ماه بهره‌مند شود، گویی همانند آن نهر جان و روح خود را پاک و مطهر ساخته است. آغاز ماه رجب در حقیقت نوید بخش تولد و زندگی دوباره برای بندگان است. بندگانی که در گذر روزها و شبها در دنیای مادی فرو رفتند، در این ماه به عبادت خدا می پردازند تا روزمرگی ها را جبران و پیمان بندگیشان را تحکیم کنند. فرشتگان نیز در این ماه به شور و شعف می پردازند و به مؤمنانی که حقیقت این ماه را دریافته و از آن نصیبی برای خود اندوختند شاد باش می گوید. اما دوستان ارجمند، اولین روز از ماه مبارک رجب مزین به ولادت پنجمین اختر آسمان امامت و ولایت امام محمد باقر علیه السلام است. این روز فرخنده بر همه صالحان و موحدین جهان مبارک باد.
گل می‌ریزد و ولوله شده قدم قدم توی عالمه، گل می‌ریزد و ولوله شده قدم قدم توی عالمه، شاخه گل دختر حسن تو دستای پسر حسین، از مادر مجتباییه از بابا کربلاییه، از مادر مجتباییه رو دست زین العابدین پسرت، رو دست زین العابدین سید طباطباییه، سید بابا کربلا، بگو دستا بیاد بالا، رو دست زین العابدین سید طباطبایی.
حضرت امام محمد باقر علیه السلام در سال 57 هجری قمری در مدینه چشم به جهان گشود. نامش محمد و کنیش ابو جعفر است و بسیاری از القاب وی اشاره به مقام علمی و معنوی شان دارد. محمد ابن عبدالفتاح از دانشمندان مذهب حنفی امام محمد باقر علیه السلام را چنین توصیف می کند: محمد ابن علی است که باقر نامیده شد. واژه باقر در لغت به معنای شکافنده زمین و منظور آشکار ساختن گنج ها و پنهانی های آن است. وی را از آن جهت باقر نامیدند که گنج‌های پنهان معارف و حقایق احکام و حکمت و لطایف را آشکار می‌ساخت. این نکته روشنی است که جز بر کودلان مخفی نخواهد بود. امام محمد باقر علیه السلام را می‌توان از پایه‌گذاران علوم اسلامی نامید. آن حضرت در تفسیر آیات الهی و تشریح عقایق معنوی قرآن کریم نقش مؤثری داشت، به طوری که بسیاری از روایاتی که در توضیح آیات آمده از ایشان نقل شده است. ایشان در سخنان خود اغلب به آیات قرآن استناد می کرد و از کلام خداوند شاهد می آورد. شخصیت امام محمد باقر علیه السلام ضمن این که از یک پایگاه قوی به نام خاندان با اصالت و مکتب پربار وحی برخوردار بود، برگرفته از علم و دانش الهی و نیز پیوند لطیف و عمیق با قرآن بود. اگرچه در دوران امامت ایشان تندروی ها استبداد و رفاه طلبی حاکمان نالایق بیداد می کرد، ولی حضرت شیوه های بسیار عالمانه ای را به کار گرفت که دستاورد های با ارزشی را هم برای جامعه اسلامی آن روز داشت. امام به اندازه ای بر آیات قرآن تسلط داشت که مالک ابن عین جهنی شاعر هم عصر ایشان درباره او سرود: اگر مردم در صدد جستجوی علوم قرآن برایند، باید بدانند که قریش بهترین دانایان را دارند و اگر امام باقر علیه السلام در علوم قرآنی لب به سخن گشاید، فروع زیادی برای آن ترسیم خواهد کرد.
دمش امشب هستن ستاره ها بیتار، فلک میباره پیش پاش بارونی از مهتاب،
روی ماهش زده شکوفه گلبوسه عربا، به روی ماهش زده شکوفه گلبوسه عربا، تجلی نور داور ناظر آل پیغمبر، تجلی نور داور.
در زمان امامت امام محمد باقر علیه السلام، عدم آشنایی مردم مسائل سیاسی و عقیدتی جامعه و همچنین در دسترس نبودن مفسران آشنا باعث شده بود که با قیاس و توجیهگری و تکیه بر آرای شخصی عقیده ای را ابراز کرده و یا فتوا دهند. بنابراین بهترین راه برای مبارزه با این مشکل بازگرداندن مردم به قرآن و بیدار کردن آنان نسبت به احادیث بیریشه و غیر مستند به وحی بود. امام باقر علیه السلام به عنوان بهترین مفسر قرآن کریم با بازگو کردن تفسیر درست آیات قرآنی بر مخالفان و سودجویان چیره می شد. ایشان همواره برای اثبات ادعاهای خود از آیات قرآن بهره می جست و با استدلال و سخن محکم قرآن روشن می نمود که این کتاب اعجاز بزرگ الهی و بهترین کتاب برای زیستن درست است و قوانین و احکامش بشر را به رستگاری و سعادت می رساند. امام باقر علیه السلام می فرمود قرآن کریم هدایت است و از مردم می خواست که در پناه قرآن قرار گیرند. حضرت کلام خدا را گواه بر سخن خیش می گرفت و می فرمود هر چرا می گویم از من سوال کنید در کجای قرآن آمده تا آیه مربوطه را برایتان بخوانم. سپس برای مثال فرمود پیامبر از قیل‌وقال‌های زیاد و تباه ساختن اموال و پرسجوهای زیاد نهی فرموده است. با آن حضرت گفته شد این مطالب در کجای قرآن آمده است؟ امام فرمود آنجا که می فرماید لا خیر فی کثیر فی نجوائهم الا من امره به صدقت او معروف او اصلاح بین الناس، سوره شریفه نساء آیه 114. از این آیه استفاده می شود که بیشترین سخنان نجوایی و به درازا کشیده شدن فاقد ارزش است، مگر سخنی که در آن امر به انفاق یا کار نیک و یا اصلاح میان مردم باشد. امام باقر علیه السلام با استفاده از آیه دیگر قرآن فرمود ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، سوره شریفه نساء آیه 5. این آیه از همگان می خواهد که اموال را در معرض نابودی و تباهی قرار ندهند. حضرت درباره پرسش های بی جانیز به آیه 101 سوره شریفه مائده اشاره نمود که در آن آمده است لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم. این آیه بیان می کند که هر سؤالی شایسته و مفید نیست، چرا که بعضی از پرسش ها باعث ناراحتی و نگرانی انسان می شود. هدف امام محمد باقر علیه السلام از این سخنان آشنایی مردم با مفاهیم قرآن و انس با آن بود تا در سایه انوار الهی آن انحراف‌های فکری و سطحی نگری‌های عالم نمایان برای ایشان محرز گردد. دوستان عزیز، همچنان با برنامه شکافنده علوم، ویژه برنامه سال روز میلاد با سعادت امام محمد باقر علیه السلام در خدمت شما هستیم. خداوند در سوره فرقان می‌فرماید و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض حونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، و بندگان خدای رحمان آنان هستند که بر روی زمین به تواضع و فروتنی روند و هرگاه مردم جاهل با آنها خطاب و عتابی کنند با سلامت نفس پاسخ می‌دهند. امام محمد باقر علیه السلام خود مصداق این آیه بود. ایشان علاوه بر مقام امامت، سرنوشت، سرچشمه رحمت و احسان و فیض الهی بودند. در اخلاق و رفتار متواضع، در گفتار صادق، در دیدار و مردم بسیار گشاده رو بودند. ایشان همپای همه ارزش‌های اخلاقی و دینی خود در اوج بندگی و عبادت خداوند قرار داشتند، تا جایی که آثار سجده بر پیشانی و بینی آن حضرت دیده می شد. همواره در ذکر و یاد خدا بود و از خوف خدا می گریست. زندگی امام محمد باقر علیه السلام یک زندگی همه بعدی و جامع بود که هرگز پرداختن به یک برنامه او را از برنامه‌های دیگر باز نمی داشت. قرآن کریم در آیات متعدد دعوت به نیکویی نموده و دوستدار محسنین است. امام محمد باقر علیه السلام برای ملموس کردن بیشتر این مفهوم، رسیدگی به محرومان را از برنامه‌های مستمر خود قرار داده بود، به ویژه در عصری که مردم در تنگنای شدید معیشتی و مالی قرار داشتند. سنت امام محمد باقر علیه السلام این بود که محرومان را به نیکوترین نام‌ها صدا می‌زد و همواره آنان را تکریم می‌نمود تا شخصیت طرد شده آنها را احیا کند. علی‌رغم این که وضع مالی امام محمد باقر معمولی بود، نیازمندان را با عطای خیش خوشنود می کرد. برخی از یاران امام محمد باقر علیه السلام نیز می گویند ما هرگز به ملاقات امام محمد باقر نرفتیم مگر اینکه با هدایایی از ما استقبال و پذیرایی می کرد و می فرمود اینها را از قبل برای شما تدارک دیدیم. خب دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه شکافنده علوم، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرارسیدن سال روز میلاد با سعادت امام محمد باقر علیه السلام رسیدیم. جا دارد یک بار دیگر فرارسیدن این روز فرخنده رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض کنم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
بر بالی امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صد روح راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیل نشسته فریاد کنم آی
رضا. همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده، خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده، خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان: روابط تاجیکستان ایران در سطح مطلوبی قرار دارد. ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک محور دیدار سفیر تاجیکستان در استانبول و رئیس اداره توسعه و حمایت از کسب و کارهای ترکیه. و برگزاری مراسم تشییع پیکر آیت الله صافی گلپایگانی در قم. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارم آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در نشست خبری با خبرنگاران که روز چهارشنبه در شهر دوشنبه برگزار گشت، روابط دوشنبه با جمهوری اسلامی ایران را مطلوب ارزیابی کرد. سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان روابط کشور با جمهوری اسلامی ایران را مناسب عنوان کرد. وی در نشست مطبوعاتی که به منظور شرح فعالیت‌های دولت تاجیکستان در زمینه سیاست خارجی در سال گذشته 2021 برگزار شد، نخستین سفر رسمی خارجی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان در شهریور ماه سال جاری 18 سپتامبر 2021 را مهم خواند و گفت که در این سفر بیانیه مشترک سران دو کشور و همچنین 8 سند همکاری به امضا رسید که برای گسترش روابط دوجانبه میان تاجیکستان و ایران مهم میباشد. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در ادامه در خصوص چشمانداز روابط میان ایران و تاجیکستان در سال 2022 اظهار داشت. سفر رئیس جمهوری محترم ایران به تاجیکستان به صورت عمده روی روابط و تجدید سیاست خارجی دو کشور نسبت به دیگر تمرکز داشت که خوشبختانه شاهد گسترش همکاری دو جانبه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری، فنی و فرهنگی در پی این سفر می‌باشیم. مردن سراجدین با مطلوب خواندن سطح روابط میان دو کشور تاکید کرد که تاجیکستان همیشه خواهان گسترش مناسبت‌های دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران بوده و کوشش می‌نماید تا همکاری‌ها بیش از پیش قوی‌تر و گسترش یابد. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان همچنین گفت: به نظر من بهبود روابط میان دو کشور به خوبی احساس می‌شود و مطمئنم که در سال جاری میلادی تعدادی از اقدامات دوجانبه عملی خواهند شد که رسانه‌ها در جریان آن قرار خواهند گرفت. سفیر تاجیکستان در استانبول و رئیس اداره توسعه و حمایت از کاری کوچک و میانه ترکیه موضوع ایجاد صندوق سرمایه گذاری مشترک را میانه تاجیکستان و ترکیه بررسی کردند. اشرف گلوف سفیر تاجیکستان در ترکیه و حسن بصری کرد رئیس اداره توسعه و حمایت از کاری کوچک و میانه ترکیه در این دور راه گسترش همکاری دوجانبه را مورد بررسی قرار دادند. در جریان این ملاقات طرف ها در مورد وضعیت فعلی و قدم های بعدی در زمینه اجرای توافقات به دست آمده در 11 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی و تجاری دو کشور بحث و تبادل نظر کردند. با به طور ویژه دو جانب توافق در مورد ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک برای تامین مالی مشاغل کوچک و میانه دو کشور در تاجیکستان را بررسی کردند. در طول این نشست خاطر نشان شد که سالهای 2022 تا 2026 میلادی در تاجیکستان با عنوان سالهای رشد بخش صنعت عنوان شده است. طرف ها همچنین توافق کردند برنامه بر اساس توافقنامه همکاری بین کمیته های دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولت تاجیکستان و اداره توسعه حمایت از کسب و کار کوچک و متوسط ترکیه که در حاشیه 11 اجلاس کمیسیون همکاری های بین دولتی اقتصادی دو کشور امضا شد تهیه کنند. طبق آمار تجارت دو جانبه تاجیکستان و ترکیه در سال گذشته 2021 میلادی 390 میلیون و 500 هزار دلار بود. دو کشور در تاریخ 20 ژانویه سال 1992 روابط دیپلماتیک رسمی برقرار و در طول 30 سال بین تاجیکستان و ترکیه بیش از 70 سند دو جانبه در زمینه‌های مختلف به امضا رسیده است. مراسم تشییع همراهی پیکر مرحوم عالی قدر آیت الله العظما صافی گلپایگانی در خم برگزار شد. در این مراسم که از مدرسه عالی امام خمینی رحمت الله علیه خیابان 19 دی قم آغاز شد و تا حرم مطهر ادامه داشت، عالمان، فاضلان، استادان و طلبای حوزه علمی و قشرهای مختلف مردم قم حضور داشتند. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از قم جلب میکنیم.
تشییع پیکر عالمی بصیر و باصفا آیت الله صافی گلپایگانی، شیخ الفقها آیت الله صافی گلپایگانی مرجعی جامع بود و اندیشمندی توانا، مایه فخر شیعه و از ستاره های پرفرو آسمان فقاهت.
رفتن ایشان ضایعه بود برای اسلام. یک عمر با صفا، صداقت، صمیمیت در همه جهات، هم مقام علمی ایشان، اخلاقی ایشان.
عمر شریف و با برکت این عالم کهنسال در راه ترویج معارف دینی سپری شد. شاگردان بیشماری داشت و رهروانی گسترده.
هر جایی که احساس می‌کردن به دین، به مذهب تشیع می‌خواد لطمه‌ای وارد بشه، موضع سختی می‌گرفتن.
این فقیه عالی قدر طهارت نفس و صفای باطن ویژه‌ای داشت و در علوم حوزوی در بلند مرتبه ترین قله ها ایستاد و ایستادگی کرد.
من به عنوان یک مرجع بزرگ و عالی قدر، خدماتشون واقعا جز خدمات بسیار ارزنده، تعیین کننده و مؤثر هست.
عمری را به اعتلای اسلام و ترویج معارف الهی و اهل بیت علیهم السلام سپری کرد و در خدمت به مردم پیشگام و پیشقدم بود.
نسبت به معیشت مردم و طلاب حوزه‌های علمیه بسیار دلسوزانه صحبت می‌کرد
و این جمعیت نشان از این داره که ایشان جایگاه مردمی و ولایت مداری بین مردم استان داشته.
آیت الله صافی گلپایگانی از فضیلت‌های اخلاقی والا و بیشماری برخوردار بود. الگوی حسن خلق، فروتنی و اخلاص.
واقعا حسن اخلاق ایشون و برخوردی که با مردم، با مراجعین داشتن بسیار زیبنده و قابل تحسین هست. خلوص او زبان زده خاص بود، ز
پای تا سر همه اخلاص بود. آیت الله صافی گلپایگانی سالها در شورای نگهبان رکن رکین آن شورا بود و پس از آن دلسوز نظام و انقلاب.
یکی از مدافعین انقلاب بودن و هر کاری که ازشون برمی اومد فروگذار نبودن، همیشه در صحنه بودن، ولایی بودن.
حضور فعال ایشون در مجلس خبرگان قانون اساسی
و نماز آخر که نماز بندگی است برای بنده مخلص. پیکر آیت الله صافی گلپایگانی بنا به خواست و وصیت خود ایشان به کشور عراق و کربلای معلا منتقل می شود تا در حرم امام حسین علیه السلام در روز جمعه به خاک سپرده شود. علی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.
مقامات تاجیکستان اعلام کردند که شرکت برق افغانستان برشنا به دلیل واردات برق از تاجیکستان 33 میلیون دلار قرضدار می باشد. دلیل رضا وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان اعلام کرد که شرکت برق افغانستان برشنا به دلیل واردات برق از تاجیکستان اکنون با قرض 33 میلیون دلاری روبروست. محمد عمر اسازده مدیر شرکت دولتی برق تاجیک نیست. به خبرنگاران گفت که شرکت برشنای افغانستان $2 میلیون از این قرض ها را در ماه یانوار پرداخت کرده و وعده داده که مبلغ باقی مانده را نیز در جریان این هفته پرداخت کند. اسازده افزود که مشکل اصلی در پس پرداخت قرض ها این است که بانک های افغانستان تنها می توانند هفته $2 میلیون به برشنا پول دهند. حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برق افغانستان برشنا در ماه یانوار گفته بود که طالبان در ماه های اخیر 4 قرارداد واردات برق به ارزش $260 میلیون را با کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ایران و ترکمنستان امضا کردند. وی با اعلام اینکه توافقات تا پایان سال 2022 امضا شده درباره جزئیات آن گفت که بر اساس این قراردادها 2 میلیارد کیلووات ساعت برق در ساعت از ازبکستان، 1.5 میلیارد کیلووات ساعت از تاجیکستان و 800 میلیون کیلووات ساعت از ایران و 1 میلیارد و 300 میلیون کیلووات ساعت از ترکمنستان خریداری شده است. همزمان با شدت اختلافات بین روسیه با آمریکا و پیمان ناتو در مرزهای اوکراین، وزارت کارهای خارجه انگلیس و کاخ سفید در اقدام هماهنگ از بسته جدید تحریم‌ها بر ضد روسیه رو نمایی کردند. در این زمینه توجه شما را به گزارش سید علی دارابی، خبرنگار صدا و سیما از مسکو جلب می‌کنیم.
رونمایی از بسته جدید تحریم‌های انگلیس ضد روسیه همزمان با وخامت اوضاع در مرزهای اوکراین و تشدید تنش بین روسیه با آمریکا و ناتو.
از 10 روز دیگر تحریم‌های سرسختانه که در تاریخ انگلیس بی‌سابقه است علیه روسیه اعمال خواهد شد. راهی برای فرار از این تحریم‌ها وجود نخواهد داشت.
لیستراس که پس از این اظهارات ابتلایش به کرونا رسانه‌ای شد، تهدید کرد اگر روسیه به اوکراین حمله کند، اموال شرکت‌ها و افراد ثروتمند روسی که در انگلیس اقامت دارند مصادره خواهد شد. ثروتمندانی که ولادیمیر پوتین سال 2002 یعنی 20 سال پیش با آنها هشدار داده بود که اروپا و آمریکا جای امنی برای سرمایه گذاری نیست.
غربی ها هر وقت لازم باشد اموال شما را مصادره می کنند. عامیانه بگویم شما در غبار کشورهای غربی خفه خواهید شد.
حالا و پس از تهدید انگلیس به مصادره اموال افراد و شرکت های روسی، پوتین بار دیگر روسیه را امن‌ترین جا برای سرمایه گذاری دانست.
بهترین و امن‌ترین کشور برای سرمایه های شما خانه شما یعنی روسیه است.
تشدید تحریم ها و مصادره اموال شرکت های روسی در انگلیس همزمان با سرازیر شدن تسلیحات آمریکایی و اروپایی به اوکراین با یک هدف واحد انجام می شود. آنها با جنگ روانی و تهدید نظامی قصد دارند واکنش احتمالی روسیه به تحولات اوکراین را خونسا کنند.
انگلیسی‌ها منبع ایجاد تنش در اروپا هستند و با تصمیم جدید خود به ناامنی دامن می‌زنند.
در اقدامی هماهنگ، کاخ سفید هم حلقه نزدیکان پوتین را به تحریم تهدید کرد.
بسته تحریم‌های آمریکا علیه روسیه آماده است.
در پی تشدید تحریم‌های اقتصادی ضد روسیه، اسبیر بانک، بزرگترین بانک روسیه، با قطع آزمایشی سامانه‌ها و پیام‌رسان‌های بین‌المللی خود را برای مقابله با تحریم‌های گسترده بانکی آماده کرد. مقامات روسی این اقدام دولت انگلیس را در راستای فشار همه‌جانبه آمریکا و کشورهای غربی به روسیه ارزیابی و اعلام کردند هر اقدامی از سوی غربی‌ها با واکنش روسیه مواجه خواهد شد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم ادامه می‌دهیم. وزیر داخلی تاجیکستان از انتقال 50 عضو سازمان‌های تروریستی و افراطی از خارج به تاجیکستان در سال 2021 خبر داد. رمضان رحیم‌زاده در نشست خبری خود روز چهارشنبه در پایتخت تاجیکستان گفت که در سال 2021 به طور داوطلبانه 75 نفر از اعضای سازمان‌های تروریستی و افراطی هم به تاجیکستان بازگشتند که در درگیری‌های مسلحانه در قلمرو کشورهای خارجی شرکت داشتند، اما این افراد به دلیل بازگشت داوطلبانه‌شون مورد عفو قرار گرفتند. در سال 2021 و گفته ای وای در داخل تاجیکستان 579 اعضای سازمان‌های تروریستی افراطی شناسایی شدند که مرتکب 766 مورد جرم و جنایت می‌باشند. از این تعداد 339 نفر بازداشت شدند. وزیر داخلی تاجیکستان همچنین از بازگشت 19 نفر از دانش آموزان تاجیک به کشورشان در سال 2023 خبر داد که در مرکزهای دینی کشورهای خارجی به گفته ای وای به طور غیر رسمی تحصیل می‌کردند. سجیزای بعضی طرح‌های مهم بهداشتی و تندرستی در یمن، سفارت جمهوری اسلامی ایران دو طرح آموزشی را برای بهبود وضعیت آموزشی در دانشگاه صنعا افتتاح کرد. در این زمینه گزارش خبرنگاری صدا و سیما خالد از سایدی را از صنعا می‌شنوید.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در یمن طرح مرکز پژوهش‌ها و تالار آموزش مجازی را در دانشگاه صنعا افتتاح کرد. این دو طرح برای بهبود و پیشرفت کیفیت آموزش دانشگاهی است.
دانشگاه صنعا توانسته در رتبه بندی جهانی جایگاه خود را ارتقا دهد. این طرح جدید هم به پیشرفت دانشگاه در زمینه تحقیقات و پژوهش‌های علمی کمک می‌کند.
مسئولان صنعا از طرح‌هایی که سفارت ایران در این کشور اجرا می‌کند قدردانی و افزودند این طرح‌ها پیشرفت گسترده‌ای در حوزه آموزشی ایجاد می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران در شرایط محاصره از ما حمایت می‌کند و ما از ایران تشکر می‌کنیم. با توجه به سطح عالی آموزشی در ایران از تجربیات این کشور استفاده خواهیم کرد.
سفارت ایران در گذشته تعدادی از طرح‌های مهم خدماتی را در برخی استان‌های یمن به ویژه در زمینه بهداشتی اجرا کرد. مناسب سازی بخش عمل جراحی در دو بیمارستان در صنعا و سعده و تجهیز این بخش‌ها به جدیدترین تجهیزات پزشکی از جمله آنهاست.
دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان در مصاحبه با خبرنگاران تاکید کرد که در حال حاضر تأمین کنندگان اصلی سوخت برای تاجیکستان روسیه و قزاقستان است و تاجیکستان در نظر دارد که ترکمنستان را هم در ردیف تأمین کنندگان سوخت تاجیکستان قرار دهد. وی تاکید کرد که دو کشور تاجیکستان و ترکمنستان اخیراً توافقنامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن تاجیکستان می‌تواند مقدار نامحدودی از منابع گاز مایع ترکمنستان را خریداری کند. بنابراین گزاری در سال 2021 تاجیکستان 5000 تن گاز مایع از ترکمنستان دریافت کرده است. تاجیکستان در مجموع 410 هزار تن سوخت وارد کرده که 360 هزار تن آن از قزاقستان و بقیه از روسیه و ترکمنستان بود. در آگوست 2021 در اشخاباد در پی نتایج مذاکرات قربانقلی بردی‌محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان و امام‌علی رحمون رئیس جمهوری تاجیکستان توافقنامه همکاری در زمینه راه و نقلیات و انتقال گاز مایع و سوخت از ترکمنستان به تاجیکستان امضا شد. دادستان کلی تاجیکستان از تشکیل پرونده جنایی علیه مرزبانان قرغستان به اتهام آغاز درگیری مرزی در روز 27 ژانویه در مرز مشترک دو کشور خبر داد. یوسف رحمان در نشست خبری در دوشنبه تاکید کرد که علیه تعدادی از ساکنان مناطق مرزی قرغستان و مرزبانان این کشور به اتهام مشارکت در این درگیری پرونده جنایی تشکیل شده است. گفته است که این افراد تحت پیگرد قضایی قرار داده شدند و در هر جایی که باشند برای بازداشت و استرداد آنها به تاجیکستان اقدام خواهد شد. داستان کلی تاجیکستان افسود در پی درگیری خونین مرزی ماه اپریل سال 2021 نیز تعدادی از اعضای قرغستان تحت پیگرد قضایی قرار داشتند و ایده هم بازداشت شدند. بر اثر درگیری شامگاه 27 ژانویه سال جاری در مرز ناحیه اسفره تاجیکستان و بادکن قرغستان دو ساکن ناحیه اسفره کشته و 10 نظامی و ساکنان غیر نظامی این منطقه زخمی شدند. طرف قرغستانی مدعی شد که 14 نظامی این کشور در این درگیری زخمی شدند. سفارت چین در تاجیکستان 413 دستگاه اتوبوس، ماشین‌های آتش نشانی، آمبولانس یارایی تعجیلی، ماشین‌های انتقال زباله، ماشین‌های آب‌پاش و وسایل خدمات را به شهرداری دوشنبه تحویل داد. این تجهیزات بر اساس توافقنامه میان تاجیکستان و چین درباره اعدای 488 دستگاه انواع این وسایل که در سال 2001 امضا شده بود به رستم امام‌علی شهردار دوشنبه تحویل داده شد. سفیر چین در تاجیکستان در این مراسم اعلام کرد که بقیه 503 دستگاه از این تجهیزات نیز به نزدیکی به شهرداری دوشنبه تحویل داده خواهد شد. گفته می‌شود که این تجهیزات به طور رایگان در اختیار شهرداری دوشنبه قرار داده می‌شود تا برای بهبود کیفیت خدمات و طرح‌های عمرانی پایتخت تاجیکستان استفاده شود. وزارت بودجه و محاسبات دولتی فرانسه کسری بودجه این کشور را در سال 2021 معادل 7% تولید ناخالص داخلی و برابر با 171 میلیارد یورو به ثبت رسانده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
وزارت بودجه و محاسبات دولتی فرانسه کسری بودجه این کشور را در سال 2021 معادل 7% تولید ناخالص داخلی و برابر با 171 میلیارد یورو به ثبت رسانده است. با ادامه همگیری ویروسی و ناتوانی دولت در مهار آن، هزینه‌های سرسام‌آور به ویژه در بخش بیمه‌های اجتماعی و درمانی با 25 میلیارد یورو در سال 2021 و 40 میلیارد یورو در سال 2020 بودجه کلی فرانسه را به شدت تحت تأثیر قرار داده. از سوی دیگر کارشناسان معتقدند در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دست چک ایمانوئل مکرون و ولخرجی‌های او بودجه را با حفره عمیق کسری‌ها مواجه ساختند.
بودجه با حفره عمیقی از کسری‌ها که ناشی از افزایش هزینه‌های دولتی است. مکرون با توزیع دست چکی برای هزینه‌های چندین میلیاردی با هدف کسر آرای بیشتر، کسری‌ها را بیش از پیش افزایش داده است.
در کنار ولخرجی‌های آقای رئیس جمهور، امواج مختلف آلودگی ویروسی همراه با تعطیلی‌ها، محدودیت‌ها و بیکاری‌های موقت هزینه‌های زیادی را به اقتصاد بحران زده فرانسه تحمیل کرده و باعث افزایش بیش از پیش کسری‌های بودجه شده است. دولت قصد دارد با افزایش درآمد مالیاتی میزان کسری‌ها را تا حدودی جبران کند.
L'actuel locataire de l'Élysée prévoit la
مستأجر کنونی کاخ الیزه پیش بینی می‌کند پیروز انتخابات خواهد بود. به همین دلیل وضعیت اقتصادی و کسری بودجه را به حال خود رها کرده.
بر اساس برآوردها و پیش‌بینی‌های اقتصادی در صورت بهبود وضعیت ویروسی در فرانسه، میزان کسری بودجه این کشور در سال جاری میلادی به 5% تولید ناخالص داخلی بالغ خواهد شد.
مکرون رئیس جمهور فرانسه وعده داده در صورت پیروزی در انتخابات تا 5 سال آینده یعنی سال 2027 میزان کسری بودجه را به 3% تولید ناخالص داخلی خواهد شد. موضوعی که به گفته کارشناسان بیشتر به وعده سر خرمن شباهت دارد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
دلیل افزایش قیمت آرد در تاجیکستان توضیح داده شد. مدیر اداره رشد خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان اعلام کرد که دلیل افزایش قیمت آرد در این کشور تغییر نرخ در قزاقستان کشور صادرکننده گندم به تاجیکستان باشد. سید علی ظریف‌زاده در نشست خبری در دوشنبه گفت که در سال 2021 به تاجیکستان از قزاقستان 1 میلیون تن گندم با ارزش مالی 265 میلیون دلار وارد شده است. اما تاجیکستان قبلا برای هر 1 تن گندم واردات از قزاقستان 240 تا 250 دلار پرداخت می‌کرد که در ماه سپتامبر سال 2021 این میزان به 285 دلار افزایش یافت. از این رو قیمت یک خلطه 50 کیلویی آرد در بازارهای تاجیکستان که قبلا 250 تومانی بود در نیمه دوم سال 2021 به بیش از 300 تومانی رسید. همچنین در داخل تاجیکستان در سال 2021 نزدیک به 1 میلیون تن گندم تولید شده است. تاجیکستان سالانه به 2 میلیون تن گندم نیاز دارد که نصف آن از حساب واردات از قزاقستان تامین می شود.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. فدراسیون جهانی فوتبال با ارسال پیام به فدراسیون فوتبال ایران تبریک گفت. غلامرضا رفیعی مشاور عالی حقوقی رئیس فدراسیون فوتبال گفت فیفا با ارسال پیام به فدراسیون فوتبال ایران مراتب تبریک خود بابت اقداماتی که در مورد اساسنامه فدراسیون فوتبال با کمک مراجع ذی‌الصلاح ملی انجام شده است اعلام کرد. رسانه‌های مطرح ورزشی به درخشش ستاره تیم ملی فوتبال ایران واکنش نشان دادند. سایت آبولا پرتغالیا در بازتاب خبری پیروزی تیم ملی فوتبال ایران مقابل امارات در انتخاب جام جهانی به تمجید از ستاره پارتا پرداخت و نوشت تارامی دوباره گل زد و پیروزی را به ایران هدیه داد. آبولا نوشت که مهره بزرگ این بازی دوباره مهدی تارامی بود. مهاجم پارتا که پیشتر مقابل عراق گل زده بود و مهر قطری ها را در پاسپورت خود زده و بلیت جام جهانی را گرفته بود در دیدار مقابل امارات در دقیقه 44 گلزنی کرد تا ایران را دوباره پیروز میدان شود. شاد و پیروز باشد.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یوران امرو بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمون آقای برهانی که در آن موضوع توافقات دولت پاکستان و حکومت طالبان درباره مناقشات مرزی بررسی شده است.
دولت پاکستان و حکومت طالبان برای تشکیل کمیته مشترک جهت حل مسائل مرزی به توافق رسیدند. پس از تنیش و اختلافات مرزی اخیر میان پاکستان و دولت طالبان در خط مرزی دیورند، در سفر مائید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان با کابل، دو طرف برای تشکیل کمیته مشترک مرزی به توافق رسیدند. در بیانیه کمیته امنیت ملی پاکستان آمده است مائید یوسف در سفر دو روزه خود با عبدالسلام حنفی معاون رئیس دولت طالبان و امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان دیدار و در خصوص روابط دو جانبه گفتگو کرد. بررسی آخرین تحولات افغانستان در کانال تأکید بر تقویت تعاملات اقتصادی دو طرفه با هدف غلبه بر بحران فعلی افغانستان از مهمترین موضوعات بررسی شده در این دیدارها بوده است. توافق دولت طالبان و پاکستان برای تشکیل کمیته مرزی مشترک در سفر مشاور امنیت ملی این کشور و کابل صورت گرفت در چارچوب رویکرد دو طرف برای حل تنش از طریق گفتگو است. در ماه‌های اخیر ادامه دیوارکشی در خط مرزی مشترک بین افغانستان و پاکستان توسط ارتش پاکستان موجب بروز اختلاف بین دولت طالبان و اسلام آباد شده است. دیوارکشی پاکستان در مرز مشترک با افغانستان مربوط به دوره طالبان نیست و مقامات اسلام آباد از حدود 6 سال پیش با اختصاص بودجه در این زمینه عملاً به تنش‌های مرزی دو کشور شدت بخشیده است. دولت پاکستان خط مرزی دیورند را به عنوان مرز خود با افغانستان به رسمیت می‌شناسد، اما مردم این کشور آن را قبول ندارند و هر گونه دیوارکشی در امتداد این مرز توسط پاکستان را غیر قانونی می‌دانند. توافق پاکستان با طالبان برای تشکیل کمیته مرزی مشترک نشان می‌دهد که اسلام آباد بنابر ملاحظات مختلف حاضر نیست که ادامه دیوارکشی مرزی موجب ادامه و تعمیق تنش با این گروه بشود. بر همین اساس در سفر مشاور امنیت ملی پاکستان به کابل توافق با دولت طالبان انجام شده است تا اختلافات مرزی بدور از جنجال و هیاهوی سیاسی حل و فصل بشود. البته طالبان هم مایل است تا تنش مرزی افغانستان با پاکستان در فضای دنبال شود که حمایت‌های سیاسی و همکاری اقتصادی اسلام آباد از دولت طالبان دچار خدشه نشود. طالبان که در انزوای دیپلماتی به جهت عدم تمایل کشورها برای به رسمیت شناختن حاکمیت این گروه قرار گرفته است، حاضر نیست روابط خوب خود با پاکستان را دچار اختلال کند. با توجه به تنگنای شدید اقتصادی افغانستان در دوره حاکمیت طالبان، این گروه باید روزنه همکاری و حمایت سیاسی پاکستان را محفوظ نگه دارد و به همین دلیل توافق کرده تا در قالب یک کمیته مشترک اختلافات مرزی با پاکستان را برطرف کند.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان: روابط تاجیکستان و ایران در سطح مطلوب قرار دارد. ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک محور دیدار سفیر تاجیکستان در ترکیه و رئیس اداره توسعه و حمایت از کسب و کارهای این کشور. با برگزاری مراسم تشییع پیکر آیت الله صافی گلپایگانی در شهر قم. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان هوایی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می‌باشیم و با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه منان در همین جا با شما خداحافظی می‌کنیم. خداوند یگانه مهربان نگهدار همگی شما باد.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی. از شما هم سپاسگزارم که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با من و همکارانم همراه بودید. باز هم عیدتون مبارک، روزتون بخیر و آرامش، خدا نگهدار.
You know how much I- شود